سیستمش که طبیعتا همینه که باید بید توی واحد اعتبار اقلا ممکنه که حالا اونجا تشخیص بید که حتما با صورت قیاس کار میکنن یا نه اونش دیگه صغروی دیگه باید داره دیگه اونجا مناسش فرس شده شیوه مثلا اینکه تو اعتباریات ملازمه میبینن نمیبینن اگه ملازمه هست چنون ملازمه ایه اینا رو اونجا باید دیگه تمام باید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین خب اصلا توی تمایز دو تقریبا حالا با این جنبندی که شاید می‌کردیم ارائه دادن پیش رفتیم و ایشون اینجور در واقع تفکیک کردن که برای ما تو علوم حیبی مثلا یه سیستم باید کار کنیم اونجا مثلا محور عرضیاتی درسته و موضوع میشه مطرح باشه با همون برهان و یا با همون بیانی که مثلا حکما از جمله مثلا بوعلی و اینها داشتن ولی تو علوم اعتباری دیگه نه تو علوم اعتباری و سیستم عرضیاتی و دیگه اون مجرای مثلا برهان و موضوع علم و اینا دیگه پیاده نمیشه برای اینکه یه مقداری فرق در قوم محلی و علوم اعتباری روشن بشه و ما علم تقسیم کنیم به علم حقیقی و علم اعتباری یه علم حقیقی میگیم که آدیم علوم حقیقی علومی هستن که در واقع انسان در پیدایش اینا هیچ نقشی نداره صرفا قرار توصیف عالم واقع رو برعهده بگیره بذار من آدم با علم حقیقی طرف نداره مدار کشف من تو پیدا شدن واقع این معلوم هیچ نقشی نداشتم چرا میخواستم چه نمیخواستم چرا کشف میکردم چه کشف نمیکردم واقع بالاخره اینطوری بود اساسا علوم زیاده دیگه اساسا فلسفه فیزیک چندونم شیمی علوم تجربی تا دا قلبی ها قائلن داریم اینا خب غالبا میاد تو علوم حقیقی علوم اعتباری اون هستن که ندیده مدارش رو مدار توصیف عالم واقع نیست مدارش در واقع مدار جعل ما انسان هاست به نوعی میگن که توی در واقع اعتباری ها ما بحث از در واقع باید ها و نباید ها بحث از در واقع ارزش ها و غیر ارزش ها بحث هنجار ها و غیر هنجار ها و ضد هنجار ها و امثال اینجور عناوین رو در واقع داریم بحث میکنیم توی اعتباری ها میگن اون واقع حقیقی وجود نداره که ما رو خواهیم رو کشف بکنیم بلکه در واقع علم اعتباری مدارش کاملا مدار جعل و اعتبار و وضع و قرارداد و این هاست یعنی ما خودمون گفتیم که من باید این کار رو بکنم فعلا هیچ الزام حتمی وجود نداره که مثلا به حسب ضرورت علمی من لازم باشه که حتما این کار رو در اینجا مثلا انجام بدم یعنی که مثلا فلان حسنه خوبه یا فلان رزیله مثلا بدن این خوبی و بدی رو در واقع معتبر اعتبار کرده نمی دوست مثلا این حقیقت عینی داشته باشه این خوبی و بدی رو میکنه خب این علم حقیقی علم اعتباری که سنت جمعی ما تقسیمش بود غربی ها اولین بار فکر میکنم شخصیت به اسم وونت وونت آلمانی نظیر این تقسیم رو تو علوم غربی مطرح کرد به جای علم اعتباری واژه دستوری رو به کار بردیشون به جای علم حقیقی واژه توصیفی رو به کار حالا این تقسیم بندی چقدر دقیقا معادل همین تجربه ارتباطی هست یا نه چون کار داره تعامل میکنه. خیلی خب بالاخره خیلی اینا رو معادل میگیرن، میگن دستوری که غربی ها میگن همون اعتباری که ما داریم میگیم، توصیفی هم که اونا میگن همون در بود و حقیقی که ما. ولی حالا فعلا با این تیکش هم کار نداشته باشیم، این بخشش روشنه که تو علوم حقیقی مدار علم و مدار عالم صرفا کشف، ولی تو علوم اعتباری مدار عالم جعل، این در واقع معلوم هم هست. حالا با این تفکیک که بین علم حقیقی و علم اعتباری داریم، شاید بودن این هست مقاله شیش و اصول فلسفه، مقاله ششم از اصول فلسفه روش داریم، اونجا یه بحث خوبی رو دارن توی در واقع این که حالا اعتبار چی هست و اعتبار چی نیست و اینها دیگه به طلع علامه جوابیه. بس علامه که مقالشش کنن بحث از ادراکات اعتباری خیلی میتونید اونجا خب بحثات خوبی ذهنش دارن. توی مقاله هفتم که آدرس داده بودید تو بحث موضوع امشان مراجعه کنید، اونجا دقیقا جنبندی همین مقاله ششم رو به نوع خیلی خلاصه ارائه میدن. تو بحث در واقع تمایز علوم وقتی یه خورده بحث اصلا موضوع علم و اینا رو مطرح میکنن، جلوتر که میرن بحث ارتباط تولیدی رو مطرح میکنن، میگن که ما در علوم حقیقی ارتباط تولیدی داریم اما در علوم اعتباری مطلقا ارتباط تولیدی وجود نداره. خواستید اینجا رو مفصل مطالعه کنید. خلاصش اینه که ما در علوم حقیقی گفتیم مدارش که مدار برهانه و مجرای برهان علوم حقیقی پیاده میشه، رول برهان رو هم که چند سوزشه شاید کردیم من میگهش به علیت، این ما یه علیت ضرب تکمینی توی حقیقت داریم که اگر ذهن ما رو رین اون در واقع علیت ضرب تکمینی قرار بگیره ما میرسیم به اون نتیجه برهانی و این استدلال رو باشیم دیگه برهان رو همسار که مثلا اگر خاطر دوشید و منطق شما خوندید دیگه تو برسه مثلا شما بودید حد وسط در واقع نقش علیت داره، همین علیت رو داشت اشاره میکرد دیگه. اونجا من مزفر با عناوین مختلف انصافا نورده بود و خوب بحث کردم دیگه ها علیت در با برسون چه نقشی داره بود، خوب فصل دیگه علیت تاهمه چی هست و دیگه همه اونا اینجا معنا میشه در بود. ولی خب اونی که مهمه اینه که توی با برسون در واقع ما یه علیت این شکلی داریم، مثلا علیت علیت به به هم علیت جیم، این علیت طولی یعنی رتبه رتبه از دیگه علیت رتبهش بالاتره چون علت به بین رتبهش بالاتره چون علت جیمه، این رو ذهن ما از حالت عمودی تبدیل میکنه به حالت افق، میگه الف به از به جیم است درکش شد، همون حالت عمودی علیت که من داره در واقع علیت تکوینیه، این رو ذهن ما تبدیل میکنه به الف به از به جیم است، نتیجه هم که سریع به ضروره استرارن حالا با حالت های مختلف میگه هم زفر کار بود سریع نتیجه میگیرسید که بس الف هم جیم است. چرا این استرار و به ضرورت نتیجه گیری می اومد؟ چون شما فرض گرفتید که این علیته علیت تکوینیه دیگه و معلول از علت خودش نمیتونه تخلف بکنه، پس نتیجه قطعا به ضرورت استرارن به ذات دیگه اون قیودی که تو برهان بود دیگه همش میمونه. اما توی علوم اعتباری شما یه همچه ارتباطی دیگه ندارید چون تو ویل علیت واقعی و ضرورت تکوینی ندارید دیگه، درست شد؟ اونجا شما میگید که آقا الف رو من اعتبار کردم که به باشه درکه شد اعتباراً الف به است، خب هیچ مشکلی نداره که من بیام بگم اعتباراً هم به جیم است، خب ولی اصلا اعتبار نکنم الف جیم است رو، من الف جیم است رو میتونم اعتبار نکنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد درکه شد شد چون این ربط علمی ربط تکمینی بین الف و جیم وجود نداره، حتی بین الف و به و به و جیم هم وجود نداره، همش به اعتبار من برمیگرده، من میتونم اعتبار کنم الف به اعتبارم بکنم که به جیمه، از این طرف اصلا اعتبار بکنم که الف جیم نیست بازش بشکه بیش نمید، یعنی چه اینکه من الف جیم هست رو اعتبار نکنم، چه اینکه اصلا الف جیم نیست رو اعتبار بکنم، به این بالاخره نتیجه الف جیم هست دیگه از این استدلال در نمید. چرا؟ چون هم الف به است عقد ارتباطش به اعتبار منه، هم به جیم است عقد ارتباطش به اعتبار منه، الف جیم است هم باز به تبع اعتبار منه، برای من اگه نیاز نداشته باشم نخوام واقعا میتونم الف جیم است رو اعتبار نکنم، بلکه حتی اگر نیاز داشته باشم میتونم ضدش رو اعتبار کنم، هیچ مشکلی نداره. بذار نتیجه گیری رو شاید متعلق اونجا دارن که در علوم برهانی
مطلقاً اون اصطلاحاتی که شما تو علوم حقیقی به کار می‌بردید پیاده نمی‌شه. تو علوم برهانی نه، علیت می‌تو و علوم اعتباری باشه. تو علوم اعتباری نه علیت مطرحه، نه اجتماع نبی زید محالست مطرحه، نه نوع اجتماع زید محالست مطرحه، نه مثلا تخلف معلول از علت محالست مطرحه، نه تخلف علت از معلول محالست مطرحه. هیچ قاعده فلسفی در واقع حقیقی شما تو اعتباریات نمی‌تونید پیاده کنید. لذا با همین بیان
علامه علامه طباطبایی اینجا گفتن که آره معظم استدلال‌های اصولی خلق علت اعتبار، معظم استدلال‌های اصولی، اکثر استدلال‌های اصولی شما خلق علت اعتبار، یعنی شما قوانین حقیقی و فلسفی رو ناخواسته یا خواسته بودید توی اعتباریات اصولیتون پیاده کرد. شاید متری هم اونجا مثال‌های خوبی میزنه مفصل تو اون تعلیقه مقابلی شروع کنن مثال‌های اصولی ها رو زدن تا در اصول مثلا کلی بحث کردن که شرط متقدم شرط متأخر چطور میشه، ما شرط متأخر داریم یا نه. نمیدونم توی بحث‌های اجتماع امر و نهی مثلا کلی بحث کرده که این اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یا اجتماع نقیضین، کلی اونجا استحاله قائل شده. نمیدونم تو اول اقسام حد وسطایی که اونجا هست
این بحث ها برای
اعتبار نکرده باشن چی نو؟ سعرف رو برای به اعتبار کرده باشن مثال بدن، یعنی خواهم یه روش به همینه دیگه، روش به اینه که تو قضای اعتباری شما قوامش برمیگرده به فعل اختیاری تو مدرجه؟ اینجا ممکن تعلق فعل اختیاری شما بیاد، اینجا هم ممکنه بیاد، ولی تو نتیجه اینو اعتبارش اصلا نیاز نداشته باشه. هر چی اعتبار کنی تعلق چی بس وقتی نیاز نداری، چون همه چی برمیگرده به اعتبار من و اعتبار من مثلا فعل اختیاری منه، من میتونم واقعا اعتبار نکنم. خیلی جادو قوانین و اینا هم شما تمرکز می کنید برای بحث های فقهیتون میبینید که واقعا اینطوریه. خیلی جادو مثلا شما مقدمه رو مقدمه میدونید به جهت اینکه بالاخره از جهت فلسفی مقدمه باید جلوتر از ذیل مقدمش محقق بشه، ولی خب یه جاهایی ما تو فقه داریم که مقدمه مؤخر میشه از میکنم. یعنی اون قوانین فلسفی که هست از مثلا اجتماع نقیضه اینو نمیدونم علیت و امثال اینا
بهترین مثال خیلی قشنگی میذاره از همین برداشت اصولی
که اینا هیچ کدوم خلاصه تو اعتباری پیاده نمیشه. همش اعتباری
ثابت نیست،
یعنی چی؟ ما گفتیم اعتباری
اعتباری این ثابت نیست. از کجاش در باید اعتباری
شما اینجا لازم، یعنی لزوم نداره حتما یه نتیجه گرفته.
نه ما گفتیم لزوم نداره که از دو تا اعتباری اعتباری سوم نتیجه گرفته باشه یا از دو تا حقیقی اعتباری نتیجه گرفته باشه.
اصلا تو تئوری اخبار اینا باید اینا تو تئوری اعتباری
هستن مشکل
خب باشه اعتبارش از بین میره.
چرا چه ملازمه داره به اینکه یه چیزی اعتباری شد؟ چرا باید حتما متغیر باشه ثبات نداشته باشه؟
دست
جعلی دست جعلی اولا جعلی دست جعلی یعنی متغیره، یعنی همه چیزای جعلی ما متغیره. حالا مسئله زبان مثلا جعلیه کل حالا زبان ما مثلا متغیره، نه اینکه حالا مطلقا تغییر توش جایز نیست، جا تغییر توش جایزه، ولی اینجور هم نیست که لزوم من باید متغیر باشه. میشه شو؟ این تو همون به اعتبار ثبات داره، مشکلی نداره تو ظرف اعتبارش ها. بید مادامی که ظرف اعتبارش محققه اعتباری ثبات داره، ولی که حتی هر جایی ظرف معتبر و ظرف اعتبارش بره جلو ملتزم میدید اعتباری هم ثابت. مثلا این ثبات و تغییر یا نسبیت و نمیدون عدم نسبیت اینا مطلقا رفتی به اعتبار و حقیقی بودن نداره، اونها از واسطه دیگه ای میخواد. مدرجه فرد خیلی ها گفتن خیلی ها گفتن اعتباریات نسبیه مدرجه، ولی از این تعریفی ما از اعتباری کردیم نسبیت در نمیاد، نسبیت از وسط دیگه ای میخواد مدرجه، که اونجا باید اون بس سال متغیر رو نمیدونم نسبیت و مطلق بودن اعتباریات اینا رو جداگانه رسیدگی بکن. لذا میخوام بگیم ما هیچ اشکالی نداره، خیلی از بزرگان مفضل هم میگن که اخلاق، قوانین، حقوق اینا همه اعتباری هم. در اینا اعتبار شرعی رو قبول دارن، اعتبار شرعی رو ثابت میدونن، مطلق میدونن، نسبیتش رو حل میکنن. درجه بزرگ نداره که هر چیزی اعتباری شد حتما این تبعات مثلا داشته باشه. بعضی هم هستن نه، به خاطر اینکه مثلا اینجا این بعضی مشکلات پیش نیاد تلاش میکنن که بگن مثلا اخلاق حقیقیه یا نمیدونم فقه حقیقیه یا نمیدونم حقوق حقیقیه. هر دو نگاه هست مثلا از دو طلاب نسبا مفصل معتقدن که نمیجور به اعتباری نیست، نه همش باید برگرده به حقیقت یا خودش اصلا حقیقی بشه. آیا جوادی میگن نه اینا اعتباریه ولی برمیگرده به حقیقت، ریشه مثلا حقیقی دارن بکنه. اون خیلی اعترافیه دیگه، اینجا معرکه دو بار الان تعادلی گفت نه اعتباریه هیچ خلاصه مشکلی هم نداره، به نسبیت همسان اینا هم نمی انجام مثلا مطلق هم هم میگه میگم اینجا تو مثلا اعتباری ها تلعات و لوازمش چی میشه یه خیلی محل تعامل و بس. حالا فرادم مدل می که میخواستیم عرض کنیم این تیکش بود که دقت کنیم، حالا اگر شدیدتر این بیانش درست شد که چی؟ که آقا ما تو اعتباریات ارتباط تولیدی نداریم، ارتباط تولیدی نداریم یعنی دیگه مجرای برهان توش نیست. و در جهت وقتی مجرای برهان توش نشد و همه چی در واقع برگشت به اون خلاصه اعتبار من و اون ظرف اعتبار و ظرف در واقع تحقق اعتباری من، وقتی در واقع سؤال پررنگ‌تر میشه که پس روش استدلال در اعتباریات چه شکلیه؟ چجوری ما میتونیم تو اعتباریات استنتاج استدلال بکنیم؟ مطلقا شما میخواید باب استدلال استنتاج تو اعتباریات ببندید با این بیان متوجه شد؟ یا میگه نه میخواید بگید ما ارتباط تولیدی از باب ارتباط تولیدی برهانی اینجا نداره. معنیش نیست که مطلقا ارتباط تولیدی و خلاص استنتاج و استدلال اینا نداشته باشه. تعبیر شهرداری هم واقعا ظهور در همین داره که ما بالاخره اون عرض ذاتی و نمیدونم علوم حقیقی و موضوع علم و اینا همش رفت تو علوم برهانی. اونی هم که در واقع داره تو ارتباط تولیدی بین اعتباریات نفی میشه اون رابطه برهانی، ضرورت تکوینی و نمیدونم علیت تکوینی و امثال این هاست. اما اینکه حالا تو اعتباریات مدار چیه؟ شاید مثلا تو اعتباریات ملاک چه دارن ارائه میدن؟ برمیگرده به لغویت و عدم لغویت. یعنی تنها ملاک حاکم در اعتباریات اینه که شما تو ظرف اعتبار که قرار گرفتی ببینی این اعتبار لغو یا لغو نیست. اگر این اعتبار لغو باشه این اعتبار درست نیست، اوغلا این اعتبار رو انجام نمیدن، صحیح نمیدونن، غلطه. پس ببینید توی باب برهان یا تو علوم حقیقی وقتی شما مثلا میگفتید صدق و کذب، صدق و کذب معناش مطابقت با واقع بود. تو علوم اعتباری وقتی شما واقع نداری دیگه صدق و کذب هم معناش مطابقت عدم مطابقت نیست دیگه. فقط شاید در میگه منات صدق و کذب در اعتباریات اینه که ببینیم این اعتباری لغو یا لغو نیست. اگه اعتباری لغو شد و ما رو به اون غرض دائی اعتبار نرسون، خب این اعتبار غلط لغو و عقلا بودی باش کار نمی کنن. اگه نیاز باشه اعتبار قبلی خودشون رو پس میگیرن، اعتبار جدیدی تأسیس میکنن. خدای جدو شد بالاخره مدار لغویه. و اگر نه اعتبار لغو نشد ما رو به اون در واقع غرض دائی رسون، این اعتبار صحیحه و دیگه تا زمانی که اون غرض دائی وجود داشته باشه این اعتبار هم باقیه، ثبات داره به حسب اون غرض دائی. خب این بیان تا اینجاش خوبه، تا اینجاش مشکلی نداره. ولی وقتی دقت میکنیم که این لغویت دارن لغویت رو ایشون چجوری دارن در واقع مطرح میکنن، دقت کنید یه بار دیگه ما این لغویت دارم لغویت رو با همون بیان مرحوم مظفر ببریم رو فاعل بلغز و رو فعل اختیار بگیم. آقا چون اعتبار فعل اختیاری معتبره درست شد، مرحوم فاعل بلغز که امروز روزی داریم تصور غایت تصدیق به غایت ایجادش رو تأکیدش رو اراده و تحقق فعل تو اینم پیاده میشه. اگه شهید مطهری مرادشون از لغویت دارم لغویت همین سیستم باشه، این سیستم گفتیم خودش دوچار خلط حقیقت اعتبار. چرا؟ دیروز توضیح دادیم گفتیم چون این سیستم قایت و تصور باید تصدیق باید تو نمیدونم این حرافل علمیگر در موقع داره فعل اختیاری تو رو درست میکنه، این فعل اختیاری تو خودش حقیقیه اینجور. و چون حقیقی اتفاقا شما رفتی سراغ چی؟ سراغ علیت. میگید اعتبار علت غایی داره، با این تأمین علت غایی از اعتبار درست شما در واقع دارید اعتبار رو به عنوان یه واقعیت حقیقی میندازیدش تو ریل علمیت، چیزی که خودتون داشتید میگفتید نیست. تو اعتباریات این ریل واقعی و علمیت و افزاری رو نیستید. بذار بگیم اگر شاید در این لغویت نام لغویت رو بخوام با سیستم فاعل بلغز و اینکه آقا اعتبار فعل اختیاری معتبر درست بکنن، اینجا در واقع ذهنشون از اعتباری درست شد رفته سراغ اعتبار،
و توجه نکردیم که این حکم اگر هم درست باشه مال اعتباره که حدی دیگه، نه مال اعتباری که قرار بود دیگه تو ریل علمیت و ارتباط تولیدی و افزاینا قرار بگیره. بذار چیکار باید بکنیم؟ هیچ عرض کردیم دیگه بکنیم این لغویت نمه لغویت ملاقی خوبیه واسه اعتباری ها، منطقه باید این رو رو خود اعتباری پیاده کنیم نه رو اعتبار. توقیه چه داشت؟ در وقتی روی اعتباری پیاده میکنید دیگه نه رو سراغ فعل اختیاری و فاعل بالقصد رو میدونم اون سیستم علیت تو فعل اختیاری بدهی چه جور؟ مثال شرط کنید، تو مثال شرط راحت تر روشن. مثلا ببینید تو بحث تمایز علوم از مظفر ما چی نقد کردیم؟ گفتیم امام مظفر داره با سیستم فاعل بالقصد کار میکنه و چون تدوین رو ببینید دقت کنید، چون تدوین علم رو فعل اختیاری میدونه میگه غایه مقدم است بر موضوع و فلان و فلان. شاهد که میاره مثلا میگه چی؟ میگه آقا مثلا ارسطو، ارسطو بر فرض واضح المنطق یه غرضی رو در خارج داشت که مثلا شکست جریان سفسطه بود مثلا، خب برای شکست دادن جریان سفسطه شروع کرد منطق رو مثلا تأسیس کردن و تدوین کردن. پس ببینید اینجا در واقع سیستم فاعل بالقصد فعل اختیاری تدوین که فعل اختیاری ارسطو و یه فعل حقیقی هم هست رو واسه ما چکار میکنه؟ بیان علیتش میکنه و میبردش تو ریل واقع. منطقه دقت کنیم، ما یه بار با تدوین ارسطو داریم کار میکنیم، یه بار داریم با منطقی که مدون شده کار میکنیم. دقت کنیم چی دوارز میکنم؟ این که تدوین ارسطو تابع غرض بود خوبی شکی توش نیست، بالاخره یه علتی داشت که ارسطو رو تدوین کردی. حالا بعضی هم میگن دغدغش مثلا دغدغه فلسفی و حکمی و جریان فلسفه بود، بعضی هم میگن با اسکندر مقدونی پول داد بهش متوجه شده شد 10,000 دینار ده بود 10,000 دینار عددش هم گفتن من یادم. خب از این مقدار پول اسکندر مقدونی دو کفر برداشت جا اینم رفتن درسته. یعنی یه بار شما غایت رو تدوین ارسطو پیاده می‌کنی مسابقه فعل اختیاری، درست شد؟ یه بار اون معتبری که الان حاصل شده اگه شما اینو اعتبار بگیرید که ارسطو داشت اعتبار می‌کرد که چی بیاد تو منطق چی نیاد تو منطق، مثلا حالا اگه منطق اعتباری باشه و اینا همش خود تعامل می‌کنه، ولی بالاخره اگه ارسطو مثلا اعتبار بکنه که اینا بیاد تو منطق اینا نیاد تو منطق این یه بحثه، یه بحث اینه که بالاخره این منطقی که الان اعتبار شد مخصوصا این که منطقی که الان تو هویت جمعی تا یوم نهازا ادامه پیدا کرده، یعنی فقط ارسطو و بو علی اینا رو دیگه نبینید، دیگه کل هویت تاریخی منطق از روز تأسیس تا امروز کل اینو ببین متوجه. حالا اینجا اغراض اون آقایونی که تو منطق حرف زدن رو حساب کن به عنوان فعل اختیاری یه مدل میشه. این منطقی الان موجوده ما استدلالش به این جور سنخ بحثا دیگه میگیم منطق، خب یه چیز دیگه است. بذار اگر هم قرار باشه از لغویات و لغویات تو اعتبارات استفاده بشه بعد میشه تو این و منطق مدون و معتبر رو این پیاده کنید با چارچوب در واقع عقلایی معتبرین، درست شد؟ نه روی در واقع اعتبار یا فعل اختیاری که مثلا یه فعل حقیقی یا توی واقع و امثاله. حالا این
واقعا
بیانشون اینه دیگه واقعا خداییش آره دیگه، چون با فاعل بالقصد کار کردن همین در میاد دیگه. آره میگن در واقع هر اعتباری که اعتبارش لغو شد اعتباری هم لغو. ما میگیم خب همین ملازم از کجا در اومد؟ شما دارید اولا بین غایت و اعتبار علیت درست میکنی و بعد داری بین اعتباری و اعتبار دوباره علیت درست میکنی. قصد نباشه به سرکت اتوریدی نبود که چی شد پس گرفت شده شد. خب این تیکش الان خلط دقیقت اعتبار داره، اگه قرار باشد سر اعتباریات بدون اعتبار بدون اون در واقع علیت و فلان اینا کار کنی لازمش اینه که شما اعتباری رو در نظر بگیری با اثر عقلاییش، اعتباری رو با اثر عقلاییش، این اثر عقلایی رو خود اعتباری پیاده میشه مدرش داده شد، نه اون غایت فلسفی که شما تو مراحل فعال بالقصد داشتی میچیدی واسه ما. ترکیه چه داده شد؟
نمانه لحظیه که بس افاس
خود این تیه ممکن سن لحظه مثلا سوغایتش میشه بس کردی داره دید لحظیه
اعتباری که با اون غایتش نسازه
با
لحظیه اعتبار
با اثر،
اثری که انتظار داری برش بار بشه. حالا این اثری که انتظار داری برش بار بشه لزوما غایت فاعل بالقصد تو نیست.
کیف شده باشه. اثرم
حیده باشه. حالا اثرم میتونه اعتباری باشه تو ظرف اعتباری. اشکال اعتبار بعد از اعتبار میشه دیگه. میره چه؟
اعتبارم میتونه اعتباری
باشه. میتونه اثرش میتونه اعتباری باشه. اما اعتباری دوباره ریشش برمیگرده به حقیقت دیگه. تهش برمیگرده به. حالا مقاله 6 و مقاله 7 رو یه تعاملی بکنید. تقریبا سیستمش دستتون میاد که چی داری برداشت کنید. حالا تو اصول ما دو تا در واقع بحث این تیپی داریم دیگه. تو اصول یه بحث اینه که این در واقع علم مدون ما الان شده یه ماهیت اعتباری، یعنی اصول مدون رو الان دارید شما بحث میکنید، اونم تو سیر تاریخی رشد و نموش. یه بارم میخواد بگی که اصلا نه، سنخ مسائل اصول اعتباریه، یعنی تک تک مسائل اصول اعتباریه. اینم باز دو تا بحثه ها متوجه شده. یه بار شما میخواد بگید آقا کلیت دانش اصول به مسابقه یه مجموعه مدونه از مسائل، این یه ماهیت اعتباری داره، درست شد؟ یه باری که نه، میخواید بگید تک تک مسئله اصلا کار نداره بود دانش مطلق، نه اصلا همین الان داریم مثلا اجتماع امر نهی بحث میکنیم، الان داریم مثلا از صیغه امر ظهور در وجود داره بحث میکنیم، اینا هم تک تک اعتباریه. اونی که الان میفهمودن که الان طباطبایی میفهمودن که معظم استدلال های اصولی یا دوچار خلط حقیقت اعتبار، اون رو تک تک مسائل داشتن پیاده میکردن. مدرجه که مثلا شما برای اینکه مثلا اثبات کنید اجتماع امر نهی محال است، اومدی اونجا کلی بحث فلسفی کردی که آقا اینا مثلا اجتماع مثل اینه و چون اجتماع مثل این محاله یا اجتماع ضد اینه، چون اجتماع ضد این محاله اینطوری شد. در که در حالی که والا تو اعتباری کی گفت اجتماع ضد این محاله، کی گفت اجتماع مثل این محاله، خدا کی گفت اصلا اجتماع تناقض محاله. خدا جه اینا همش کلا فر بحث داره دیگه.
کلیتش هم علامه
ملتزم میگن دیگه. بله علامه تو کلیتش هم ملتزم که کلیت علم اصول هم باز ماهیت اعتباری داره، تک تک مسائلش هم اعتباری. حالا اونی که الان مهم بود واسمون برای این در واقع بحث دیروز، خیلی با تمایز موضوع کار نداشتیم تو این بحث، بیشتر سر اون مبنای محقق اصفهانی بود تو تقسیم مباحث که یادتون باشه گفتیم که مرحوم محقق اصفهانی با این پیش فرض دارن تقسیم مباحث جلوی برن که ما هم تو فقه و هم تو اصول داریم با قیاس کار میکنیم. این عرض ما این تیکه بود که این که الان داریم با قیاس کار میکنیم، اگه مرادشون از قیاس برهانه با اون ارتباط تولیدی که شاید بیتری قشنگ توضیح دادم که آقا از دل صغرا و کبرا نتیجه متولد میشه، اگه مرادتون این باشه، این قطعا تو اصول جاری نیست و اصول اعتباری اون ارتباط تولیدی برهانی توش نیست. اما اگر منظورتون از قیاس مطلق صورت قیاس بدونی که اصلا توجه به حد وسط حد اکبر یا بدونم رفت علی و عرضاتی و اون بحثای مثلا مادی برهان در واقع نداشته باشید، ممکنه ما بتونیم نهایتا صورت قیاس رو تو مطلق اعتباریات پیاده بکنیم، به جهت اینکه بالاخره ذهن عقلا واقعا نمیتونه از صورت قیاس در بیاد. ممکنه بشه مثلا اونجا صورت قیاس رو یه جورایی بالاخره نجات داد، اما لزوما هم اینجور نیست که همه استدلالهای اعتباری ما صورت قیاس داشته باشند، اونم اون طرفش هم باشه. دقیقاً لذا اون جایی که خیلی قشنگ شما با استدلال‌های در واقع با استدلال‌های عرفی و عقلایی اولین بار آشنا شدی تو باب جدل منطقتون بود. یادتون باشه اصلا مرحوم مظفر حالا یه خورده اصول بپرسیم ببینیم اصول موضوعش که مثلا آقای صبحانی میگفت حجت، این حجت به چه معنی بود؟ حجتی که آقای صبحانی میکرد تو موضوع اصول، حجت اونجا معناش چی بود؟ تو اول مباحث حجت آقای صبحانی توضیح داده بودیم
هر چیزی که
بذارید یه جور دیگه بپرسن. اونجا اول حجت مباحث حجت آقای صبحانی حجت رو سه جور معنا میکرد، میگفت یه حجت منطقی داریم، یه حجت اصولی داریم، یه حجت لغوی. حالا منظور دقیقا این که اون حجتی که موضوع علم اصوله کدومه که این سه تاست؟ اصولیه؟ حجت اصولی فقط زنون رو میگه، یعنی زنی که لا یبلغ درجت القد به واسطه قد حجت میشد، اون شد حجت اصولی. دلیل یعنی منطق، یعنی حجت منطقی. پس لغوی میشه. آره اونجا ما حجت لغوی کار میکردن آقای صبحانی، خود برمظفر هم داره جلو در ان شاءالله.
حجت لغوی رو اولین بار قشنگ مزفر تو جدر واسطون توضیح داد. گفت حجت لغوی در واقع ما یست خوبه احتجاج اندن اوقل است. ببین کاملا یه چارچوب اوقلایی داره این بحث. اگه پا بگیره حجت لغوی یعنی اون چیزی که احتجاج رو هشت تاییه اندر اوقلا. اندر اوقلا به حساب احواله دیگه با شما با اوقلای فلسفی داری کار میتونیم. خب اونجا اون حجتی که برای فلسفه لازمه صرفا برهان. یه بار داری نه با خلق الله کار میکنی، وقتی با خلق الله کار میکنی انواع اقسام استدلالا رو اونجا شما میتونی مطرح کنی. لذا تو باب جدل خیلی اونجا قشنگ مظفر تو میگفت جدل اصلا صورتش مبتنی به صورت قیاس نیست، اصلا مبتنی نیست. شما ممکنه با یه انکار، یه انکار غلیظ، یه انکار عجیب غلیظ و مثلا غلیظ ممکن استدلال از ذره اوغلای احتجاج پیدا کنه کف سوت هورا و تو برنده بشه تو جدل. یادتونه اونجا میگفتش که در بحث جدل اصلا درسته که ما جدل رو جز تقسیمات قیاس مطرح کردیم از جهت ماده، منتها اینجور هم نیست که جدل لزوماً صورتش صورت قیاسی باشه. اصلا یکی از تفاوت‌های جدل و برهانی که مظفر بهش برد این بود، میگفت برهان همیشه صورتش صورت قیاس، اصلا نمیتونه از صورت قیاس عبور کنه چون صورت قیاس تنها صورت منتج یقینیه. اما وقتی تو جدل شما دنبال یقین نیستی، شما دنبال چی هستی؟ دنبال اثبات هست. یا حالا دقیق‌تر بخوام بحث بکنیم، تو جدل دنبال همراه کردن دیگران با خودتونید. یکی از ابزاراش اثبات هست. متوجه شدید؟ این که شما دوست دارید دیگران هم با شما در واقع همراه بشن توی اون اعتقاد یا توی اون باور یا توی اون در واقع گرایشتون. خدا یعنی بیشتر در واقع گرایش داره جد. خب حجت لغوی دقیقاً معناش همینه. اون مایست خوبه احتجاج در اوغلا یعنی که آقا ما صرفاً در واقع داریم احتجاج می‌کنی برای اون ظرف اعتبارات اوغلاییمون. این ظرف اعتبارات اوغلاییمون گاهی اوقاتتون صورت قیاس بپذیره، اشکال نداره. گاهی اوقاتتون از صورت قیاس خارج بشه صرفاً با مثلا یه بحث جدلی. لذا کل استدلال‌های مثلا مباشر و استدلال‌های غیر مباشر تو جدل قابلیت طرح داشت. مثلا اینکه از جایی که فور کاربرد در جایی که استدلال‌های در واقع غیر مباشر کاربرد داره تو همین جدل. که شما به جایی که مثلا برای قضیه تو برهان بیاری شروع می‌کنی مثلا نقیضش و اصلش و عکسش و اینا رو همه رو مطرح می‌کنی، طرف گیج میشه اصلا نمی‌دونه چند چنده و تو از ابزار جدلی استفاده می‌کنی مثلا اونجا ارفان می‌کنی طرف. بالاخره می‌خواستم بگم چی؟ می‌خواستم بگم این بحثی که در واقع محض اسمانی داره با پشتوانه قیاس بحثای فقهی و اصولی خودش رو سامان میده، این یه مقدار خلاصه آره محل تأمل از این ناحیه که ما تو اعتباریات تا چه حد محدود به صورت قیاس میشیم. ماده قیاس قطعا نیست، گفتم چون ارتباط تولیدی بین اعتباریات قطعا وجود نداره، اما از جهت صورت قابل تأمل باشه. اون حجت لغوی که آقایی تو مباحث حجت درست میکردن و میگفتن قطع حجت به حجت لغوی، درست شد؟ زنونم درسته که حجیت اصولی پیدا می کنم، اما همونجا تو ظرف اعتبارات اوغلایی دوباره حجیت لغوی هم دارن. حجیت لغوی یه معنای عام و جامعی می شد که همه معانی دیگر رو در بر می گرفته. حالا اینو پس تا اینجا داشته باشید. تصدیل نیگه ما در بحث من مزفر بازمون رو گفتم امروز اجمالا یه خود توضیح بدیم اون بحث قیاس مقدمه رو. پس مزفر اینجا شروع کرد که استاد ما محمد اسمانی گفت ما یه قیاس فقهی داریم، این قیاس فقهی کبراش از در نتیجه قیاس اصولیه. تو قیاس اصولی ما گاهی اوقات هم صغرامون اصولیه هم کبرا، گاهی اوقات نه یه دست از کبرایات داریم که صغراهاش دیگه بحث اصولی نمیخواد، خیلی قابل خلاصه بحث اصولی نیست چون قاعده نیست یا چون قضایش قضای شخصیت یا اینکه نه چون علوم دیگه اونجوری که ما میخواییم بحث کردن و بالاخره اون علم حدیث مثلا خبر واحدهای ما رو جمع کرده، ما هم که بیشتر از اون نمیخواد دیگه، مثلا علم رجال صفات ربات ما رو بحث کرده، ما هم که بیشتر از اون نیاز نداشت. پس ببینید صغریات بعضی از قیاسای اصولی هم بحث اصولی داره، بعضیش نه، واگذار شده مثلا به علم رجال و علم حدیث و نمیدونم لغت و ادبیات و امثالی. اما جلوتر که رفتن گفتن خب یه دسته از صغریات ما بحث در واقع مباحث عقلیه یا به تعبیر مظفر ملازمات عقلیه است، یه دست از صغریات و ملازمات عقلی هست که این زمینه میشه به کبرای حجیت عقل، نتیجه میاد در قیاس فقهی قرار میگیره. مثلا نکته ای که بود این بود که ملازمات عقلی خودشون بدیهی نیستن و خودشون در واقع استدلال میکنن و چون استدلال اینها رو تو علوم حکمی و کلامی و عقلی و اینا اونجوری که اصولی‌ها نیاز دارن درست درمون بحث نشده،
مزنفر اینا رو هم آورد داخل اصول، گفت ما در واقع یه قیاس مقدمی هم اینجا نیاز داریم. درست شد؟ این قیاس مقدمی با محوریت این قیاس مقدمی یا هم صغرا هم کبرا هر دو عقلی هم. اونجایی که صغرا و کبرا ما هر دو عقلی باشن، مزنفر اسمشو میذاره مستقلات عقلی. درست؟ پس اونجایی که هم صغرا هم کبرا عقلیه بحث میشه مستقلات عقلی، که اینو مفصل اونجا مظفر بحث میکنه. آخر میگه ما دو تا بیشتر نداریم، یعنی دو تا فقط مستقل عقلی داریم، یکی عرق حسن رو نگه از ظلم و قبیح دیگه همی تم که اونجا استدلالش چطور میشه؟ استدلالشو بگیر، استدلال قیاس مقدمی رو تو مونجاست خوندید بابا کن استفاده مورده. خب العدل چی؟ بگید دقیقش العدل و چطور بود قیاس مقدم اینجا؟
هر چیزی که
حسن
باشه
رو
حکمه
هستن حکم میشن. خب العدل و حسن رو حقیقا یا حالا بگوی کنن این صغرا دیگه،
هر چیزی که حسن باشه
رو حکمه هستن حسن هستن حکم میشن. کل اما حکم بهل حکم بهش شد به حکم عقل در که چه دوشو؟ پس الادبه هست رو به عقلم کل ما حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل خلاص بحث شر نیست عقلی کابل. بعد نتیجه میگیرید که چی؟ الادبه هستن رو شرعن به حکم عقل. این میشه صغرای قیاس اصولیتون در اگه چه دوشو؟ که آقا الادبه هستن رو شرعن منطور به حکم عقل، این میاد اینجا صغرا قرار میگیره. اگر کبرای حجیت شرعی عقل رو تونستید اینجا درست کنید، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که العدل و حسن و شرع به حکم العقل هم که حجت شرع هست، این در واقع العدل و حسن و شرع شما استفاده میشه. نتیجه گرفتید این العدل و حسن و شرع میتونه کبرا قرار بگیره واسه قیاس اشتراکی. مثلا شما میاد میگید آقا حرف تکثیر مثلا رایت و کپی رایت و مثلا این نمستارا و شدن کتابا و اینا چیه؟ از اصادیق عدل، عدل هم که حسن و شهر هم. پس نتیجه میگیرید که این حق به عنوان مصداق عقل لازم و رایی است. سریع فتوا میدن که آن کپی تکثیر و اصلا در اصادیق و چیزا شهر هم حرام. مثلا آی صبحانی و مقام ازم رو یبرید قشنگ کار میکنه استفاده کنه. حالا حالا پس دارید اینجا خب میشه مستقلات عقل به جهت اینکه کلا حاکم به این در واقع قیاس مقدمی شما فقط عقل، اینجا شما حاکم دیگه ای نه. اما یه جاهایی میشن غیر مستقلات عقل دیگه ملازمه همچنان عقلیه ها، یعنی این در واقع کبرای شما ثابته، ملازمه رو این کبرای شما در درک میکنه و این تو همه قیاسا ثابته، به خاطر همین بهش میگن ملازمات عقلیه و همشون. منتها تو اینا صغرا هم عقلی بود، تو غیر مستقلات عقل نیست. صغرا در واقع منشأ شرعی داره. مثلا شما میگید وضو مقدمه شرعی صلات است، درست شد؟ بعد زعیمه میکنید به اینکه آقا عقل خود درک میکنه که چی میگن وجوب زل مقدمه مستلزم وجوب مقدمه است، شرع به حکم العقل دوباره، شرع به حکم العقل دوباره، بعد نتیجه میگیرید داره دیگه این وجوب مقدمه وجوب مقدمه مثلا شرعن عقل درکش میکنه، مثلا وضو رو وضو رو وجوبش رو شرعن عقل درک میکنه، اینو زمین میگید به کبرای وجود عقل، نتیجه میگیرید که آقا بالاخره آره مثلا مقدمه وضو مقدمه نماز بالاخره شرعن واجب میشه، یا حالا نفیش دیگه، حالا نفیان یا اثباتن هر دو طرفش میاد که دعوا غیر مستقلات و بحث اینطور میشه. خب این تا اینجا تقریبا این در واقع روز سلاسه که مزفر مطرح میشه تمام شد. تعریف این موضوع رو گفتم، موضوع شو حالا بحث کردم رد کردم تا قایت کار کردم به جاش و به نوعی تقسیم مباحث هم به طبع محبس های مطرح کردم و گفتیم اولین کتابی هم که با این تقسیم جدید در واقع نوشته شده همین اصول و فقه مرحوم مزفر است و دیگه این کن. اما یه بحث اینجا باقی مهم
ثبت اشاره کردیم ما، ولی خب باز توضیحشو بدیم. این بحث اینه که خب اگر ما قایت مداران رفتیم جلو، قایت مدار رفتیم جلو و گفتیم که در واقع قایت اصول ملکه استنباط و ملکه در واقع فقاهت و این هاست، اون وقت بحثی که پیش میاد اینه که این در واقع سعه و زیغ اصول شما برمیگرده به سعه و زیغ فقه متوجه. و اگر ما تو عرصه فقه فقهمون توسعه پیدا کنه، ظرفیتش بیشتر بشه یا محدودتر بشه، این لغویت و در لغویت بحثای اصولیمون بر مدار اون فقه تنظیم میشه و بحث بشه. متوجه شد؟ بذار اینجاست که اگر ما این فقه رو بیاریم فقه در واقع اخص معنا بکنیم، چیزی حالا تو تعابیر رو سنست امام و بعضی از حکما و عرفای ما به اسم فقه اصغر شناخته میشد دیگه، درست شد؟ حالا ما اصغر اکتر بزرش کار نداریم، چون درقای فقه و فلسفه رو خیلی بلد نیستیم بکنیم دوچارش بشیم، ما هم اخص ام بگیم کارم را میفته اصغر اکترش به حوطه خودش. بالاخره اگر این فقه اخص مراد باشه که این فقه اخص رو ما فرض کردیم، این فقه اخص در واقع یعنی چی؟ یعنی فقه در واقع اعتباری هست، باید ها و نباید ها مون داده قد کنید، این باید ها و نباید ها یا اعتباریاتی که رفته روی چی؟ رفته روی رفتار مکلم. در حسب اینکه مثلا فقها اینو بحث میکنن دیگه، موضوع فقه مثلا احکام افعال مکلفین. منطقه دقت کنید این در واقع فقه اخص شما توی این هویت جمعی که الان پیدا کرده، یعنی اون چیزی که الان اصطلاحاً بهش میگیم دانش فقه، این همچنان داره خاص‌تر میشه. یعنی حتی ما این فقه اخص رو هم الان ما هو و علیه و اونجور که خلاصه حق بشه ادا نکردیم دیگه، یعنی اون دانشی که الان در دومان دانش فقه شناخته میشه همین در واقع رساله شماست، همین رساله های عملی است. حالا نهایتا این رساله های عملیه مثلا فقط نتایج استنباط های شما رو دور بردن، شما همین رو تفصیلی استدلالی بحث بکنید میشه اون کتاب های فقهیه مثلا دارش فقهتون دیگه، درست شد؟ مسائل همین هست خدایش روش، یعنی همین فقه رساله عملیه که تفصیل میشد به مثلا عبادات معاملات، از این عبادات معاملات هم همون ابواب خاص خودش دیگه، همون 52 بابی که مثلا میگن از زمان شیخ طوسی باقی مونده تا الان هم هست، هیچ تغییری تو این 52 باب ما نتونستیم بدیم یا اضافه کنیم کم کنیم، اما تغییر شیخ طوسی لمعه بودید همون بود، الان هم رساله عملیه رو بینید همونه، کتاب های تفصیلی که مثلا استدلالی نوشته میشن هم باز همونه، همش همون در واقع چارچوب فقه رساله ای شماست. این دیگه فقه اخصه اخصه، یعنی تمام رفتار مکلفین هم بحث نمیکنه، چه برسیم اینجا. حالا تو همین رفتار مکلفین تو رساله های عملی شما عمده بحثتون رفته سر حرام و واجب، والا این مکروه و اباحه و استباحه و اینا بعد چی میشه؟ خدایش چون اینا دیگه فقه نیست، اینا دیگه مثلا مربوط به رفتار مکلف نیست یا حکم نیست خدایش، کل اینجا بالاخره میشه اینو خود اینو تعمیم الان برای که این حرام و در واقع واجب فقط رفتار روی در واقع افعال فردی عبادی، یعنی حتی ما معاملات رو هم که مثلا داریم اقلایی میکنیم اینجا باز به نوعی اون روح عبادت توش داره پر رنگ میشه، نمیگیم نیستا هست منطقه، خب حالا شعون دیگه وجوه دیگه توش مطرح نیست. اما اگه بخوایم اینجا مثلا رفتار مکلفی رو تقسیم بکنیم به رفتار فردی و رفتار اجتماعی، چقدر این سعه پیدا میکنه این خودش؟ و اگر این رفتار اجتماعی تقسیم شد به رفتار فرد به ماه و اجتماعی و رفتار در واقع جامعه به ماهیتیه، دوباره اینجا چه ابوابی اضافه میشه؟ میشه داشت شد و همینجور دیگه بریم جلو دیگه، این تقسیم بندی فقه و اجتماع مثلا به چقدر دیگه اینجا همه فقه اخص شما توسعه پیدا کرده. از طرف دیگه هم خب این تازه همه شد فقه اخص، از این طرف دیگه اگه ما این اومده گفتیم اون فقهی که در لسان روایات و آیه نخل و اینا بود که الکمال کل و کمال اتفق و فدین یا فلولا نکنه خلاص اون طرفت رو دیگه تفق و فدین، این تفق که فقط تفق احکام و تفق رساله ای که نبود که این تفق فدین دیگه، خود آیه داره متعلقشون میگه دیگه تفق و فدین، درست؟ باره کی گفته دین فقط ایناست؟ یعنی کی گفته فقط دین فقط احکام هم؟
خداجی دیگه قرار حرف کردی دیگه، اگر شما مثلا دیگه قرآن برجسته خدمت به دینی شما دیگه، قرآن برجسته خدمت به دینی شما باشه که هر از این برجسته خدمت به دینی شما فقط 500 تا آیه آیات احکام یا آیات فقهی خداجی و بقیه آیاش چی 2000 تا آیه فقط در مورد احوال قیامت داره. خدای اینا دیگه فقاعت نمیخواد، حالا کلی از این آیات مربوط به انسان، حتی اون آیاتی که ناظر به قیامته ناظر به انسان، انسان شناسی، اینا دیگه فقاعت نمیخواد. خدای جون
اگر شما این فقه رو در واقع توسعه دادید و گفتید نه این فقهی که ما تو قاید در واقع اصول داریم فقه عامه، ببینید عامه
اخص هم که میکنیم یعنی خودمون فقه اخص هم تو دل همین فقه عامه خدای من گفتم تو دعوای اسقر و اکبر رو نمیدونم با ارزش و بی ارزش اینا گیر نکنیم دیگه، ما قبول داریم فقه اخص هم جزء دینه بالاخره باید باشه همه اینا درست، منتها توسعه یا در واقع فقه و فقه عام به یه گوشه از این میشه فقه اخص، بعد یه گوشه از این دوباره میشه فقه رساله این شما، درست شد؟ خب این در واقع به حسب این فقه عام باید ظرفیت اصولیتون درست بشه. حالا برای شما ممکن بگید توی دوره تاریخی انگیزه فقها با ما اصلا این بحثا نبوده، دغدغش نبوده، مسئله اجتماعیشون نبوده، سوال مکلفینشون اصلا نبوده، این یه بحث. یه بحث اینه که خب الان که سوال شده که الان که دردنش اومده که الان که مثلا باید جامعه بسازید اینجا، یادتونم احوازاری میگفت یکی از اهداف انقلاب اسلامی جامعه سازی بود، ما هنوز به جامعه سازی نرسیم، حالا آقا داره میگه بعد از جامعه سازی تازه میرسیم به اون تمدن سازی، حالا این تمدن چی هست خودم هم نمیدونم، فردی اجتماعی عام متعهد شده شد و همینطور بریم جلوتر دیگه، الان مواجه شد با مثلا چی امور سیاسی، حالا این سیاست ها سیاست های مختلف، سیاست های مثلا عرصه بیرومه هست، سیاست های عرصه اجتماعی داخلیتون، سیاست های فرهنگیتون، سیاست های مثلا اقتصادیتون و و و خب اینا همش هم روی جامعه به موقع جامعه پیاده میشه دیگه، یه سیش هم سر افراد و فرد به موقع اجتماعی پیاده میشه، یه سیش هم سر کلن افراد میاد، وقت تو تناقض بین اینا، تعارض بین اینا چی کار باید بود؟ تعارض بین این و این چی کار باید بود؟ نمیشتم عرض کنم کلی اینجا در موقع بحثای جدیدی هست که الان دغدغه است، الان دیگه مسئله است، دغدغه هم نباشه مسئله هست، یعنی کل دانشگاه و کل جامعه تو چشاش به در واقع همین کلاس حوزه که اینجا چی در میاد بیرون، ما هیچ چی از در نمیاد آوردی. پس این در واقع فقه عامی که داریم عرض میکنیم این فقه عام هم داره در واقع توسعه فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه در واقع اخص رو داره میبینه و هم علاوه بر اینها در واقع داره اون فقه عامی که میتونه شامل گزاره‌های حتی حقیقی هم بشه، حقیقی و اعتباری هر دو رو شامل میشه، این گزاره اخلاقی شما اجتهاد نمیخواد، شما اجتهادتون همینجور اجتهاد اخلاقیتون همینجور باید ذوقی باشه، همین چون استادم خواب دیدم فرض توصیه اخلاقی بدم مثلا خدای شده شده، یا مثلا چون فلانی کشف و شهود کرده واسه منم حجت دارم من توصیه اخلاقی بدم، دستور عمل اخلاقی بدم، نمیخوام رد کنم ها، میخوام بگم اون معنات اجتهادیش چیه پس، یعنی الان خواب اونجا دیگه حجت شد متوجه، یا کشف و شهود اونجا دیگه حجت شد، نقل میکنم همیشه این بحث میکنم یاد علاقه بیدیم ظاهره میگه سه بار امام خواب دید، امام زمان خواب دید چون آقا فلان مسئله اینه، میگفت علامه دی تو همون خواب، تو همون خواب برگشت به باور سه بار گفته بود که آقا اگه مردی تو بیداری بیا تا زمانی که تو خواب میای حجت نیست، من فتوا نمیتونم بدم براتون، میشه باشه سه بار امام اصل خواب دیده و از حکم گفته، هر سه بار جوابش این بود که آقا تا زمانی که تو خواب بیای حجت نیست، برو تو بیداری بیا واسش فتوا بده، میشه باشه، یعنی اون مردی که در واقع چارچوب اجتهادیشو حتی اونجا حفظ میکنه، همون مردی که میگن خودی تو طهارت دیگه تو مسئله بر وقتی اون نجاست افتاده بود تو خلاصه چای خودش، اول چای خودش رو پر کرد بعد رفت سراغ در واقع بررسی فقهی اون مسئله بر و اونجا نتیجه گرفت که مثلا نزع چاه واجب نیست، این که مثلا یه نجس یا حیوان چیز مثلا بیفته تو چاه باید حتما آبش رو خالی کنیم حالا یا میزان یا کلش رو، ایشون به اون در واقع فتوای فقهی رسید به این که اصلا کلا مسئله خالی کردن آب مستحب اصلا واجب، اما اول چیکار کرد؟ اول چای خونه خودش رو پر کرد که یه وقت گرایش در واقع عملی چای خونش تو فقاهتش اثر نذاره. اونش دارم عرض میکنم. میخوام بگم این چارچوبای در واقع اجتماعی تو خود تو اخلاق پیاده نمیشه، تو جامعه شناسی پیاده نمیشه، تو علوم انسانی به این عظمت که الان داره میاد، یعنی اومد دیگه، اومد اونم الان تو یه دوره‌ای برد با خودش. حالا تازه به خود اومدیم که این سیل بود بعد جلوش خلاص وایسی. این الان که در واقع اینجا دغدغه شد که جلوش بعد وایسیم، خود ظرفیت این
در واقع همه این بحث تو سطح عام ما هست، انسان شناسی، هست شناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، نظام سیاسی، فلسفه اجتماعی و و و هزار روانشناسی و خیلی از اون تربیتی و همین دردی که الان دوچارشی میشه به نوعی. حالا دردهای تئوریکش یه بحثه، دردهای اجرایی و عملیاتی کردن و کارهای تبلیغش هم باز یه هیئات دیگه است. اما فعلا نسبت تئوری که ماجرا رو دارن میگن. بالاخره بخوام بگم اینکه همه شد فهم، وقتی این فهم شد، خب حالا من اصولی رو دارم در واقع میبینم که قایده شده این. خدا رجی خب اومد این ظرفیت سنجی اصول ما باید پیش بیاد. ما معتقدیم که همین اصول موجود، همین اصول موجود ظرفیت این فقه رو هم دار. خیلی از بحثای همین اصول موجود شما ظرفیت فقه عام هم دار، ولی یه بخشش باید داره دیگه، تکمیل بشه، اصلاح بشه. یه جور نیست ما یه علم جدید بخوایم طراحی بکنیم یا یه دانش جدید تأسیس کنیم، حالا اسمش رو هر چی می‌خواید بذارید بذارید. خب به سر اسمش که دعوا نداره، ولی می‌خوام بگم که همین روی موجود در اصول فقه خودمون واقعا این بحثا رو داره. هر مقدار که سعی دین اختزا بکنه دیگه، تو بحث‌های حکمی و کلامی و فلسفی که می‌شینید اونجا خلاصه میگید آقا دین جامعه است و خاتم است و نمیدونم کامل است و متوجه شده شد این جامعیت و خاتمیت و کاملیتی که تو دین دارید مطرح میکنید کلش متعلق تفکر و اون در واقع تفکر شما یه روش اشتراکی ملکی در واقع استنباطیه که تو همه اینا میتونه ورود کنه. خب بعد ظرفیتش رو توی علوم مقدماتش ما درست کنیم، یعنی علم حدیثمون باید درست بشه، رجالمون باید درست بشه، اصولمون باید درست بشه تا اون ملکی استنباط بتونه دوباره تعمیم پیدا کنه و توسعه پیدا کنه و اینها دیگه. حالا اینا رو یه تعاملی کنید باز این رو بجانیم و سلام آمین. کلا این فقه احکام رو از امام تعبیرش به فلسفه، فقه امر رو بیشتر میگه رو عرفان و فلسفه و انسان شناسی و این بس. ما مخص میگیم که ما اخصا داخلش بیاد، ما میگیم دین هر جا دین ورود کرد
حاجه تو مقدمه و کلام انگار شبیه تری به این دوتا تفکیق، یه بار میگه اعتباری یه بار میگه اعتبار، دوتاش هم داره انگار
عبارت اینطوری شده زجر گاهی قطع استراد
تفکیش میکردن یا تفکیش
میکردن تفکیش که بحثی نیست، بحثی اینکه حکم بر اومده این تفکیش هم اگر بشه بدتره، تفکیش بشه اشکال وارده اگه تو که تفکیش کردی چرا یه هم بزه متعیش داشته. ولی خب این استراد رایج هست، مثلا گاهی قطع اعتباری میگن اعتبار داشته، این رایج
ما
باید بخواهیم بیرو سامنه رو
نیم
همه
از چاچو باقل داشت
زدید باید باید آره زدم سه شنبه رو زدید خالی هم زیاد داره کنن نمیاد اینه
نزیم نمیاد کجا اینجا که میشه در اینجا اینجا و البته در این جهت اعتبار کننده را باید در اینجا اوغلاویش نمی کنه،
یه خورده سخت میده. مثلا اگر اعتبار اعتبار خیالی وهمی است، مثلا اهداف آن قوه را باید در نظر بگیرید. اگر اعتبار عقلی است، مثلا اهداف آن قوه را، یه خورده سخت میده. اینا بیشتر ناظر به اون فعل بالقصد میشه دوباره عبارت را، یعنی غالبا ناظر به اون فعل اختیار داشت.
همین اعتبار
میگم اعتبار چون مصطلح بوده خیلی اوقات به جای اعتباری اعتبار هم میگن بجه. تو اصطلاح خیلی چیز نیست، باید ببینید واقعا اون فعل اختیاری داره سوار میشه یا رو اون ماهیت معتبر.
من که اون ماه خیلی یعنی یکم چیز تعمل کرده واقعا خیلی اثر اعتباری یعنی اثر حقیقی رو
تو مثالو باید در بیاد میرسو چشم کنید.